به نام خداوند محضر همه دوستان هموطنان و ایرانیان هستم سلام عرض میکنم و حضورشون در این محضر اتباس گذاری میکنم و خداوند رو خاطرم که چنین توفیقی به من عرضه کرد که هموطنان گرامی رو در این دیار و در این نقطه سوراخ‌زاده زیارت کنم و برای قابلین منطقه بگذارم و در خوشی و شادمانی و آمدادی جمعی شما شرکت بجوزم. از خصوصا گردانندگان این محفل که می‌دانم رنج بسیار بر خودشون هموار کردن و این اجتماع مبارک رو فراهم آوردن نیز سپاسگزارم و امیدوارم که نشست ما و گفتگوی ما با یکدیگر سودمند باشد و همه از این اجتماعی بهره ببریم. به من پیشنهاد شده بود که در باره بست تجربه نبوی در محضر شما سخن بگویم. مستحضر هستید که سالها پیش ابتدا در یک سخنرانی و سپس در یک مقاله و بعدان در یک کتاب مطلبی رو مطرح کردم تحت عنوان بست تجربه نبوی و آنگاه چند سال پیش که در هلند بودم با یک روزنامه‌نگار هلندی مصاحبه ای کردم تحت همین عنوان و در باره مسئله وحی که به پیامبران میرسد و خصوصا در باره قرآن و نقش مشتری آن در تمدن اسلامی و البته به طور اخص در باره چگونگی گرفتن پیام الهی و ابلاغ آن توسط پیامبران. مثالی که من در کتاب خود و همچنین در مصاحبه بعدی خود آورده بودم چنان که انتظام میرفت اوقاب و جنجال بسیاری میفرمید در داخل کشور و در خارج کشور نوشتههای فراوان به عرصه ظهور رسید و متولد شد که یا از سر موافقت و یا از سر مخالفت با گفتههای من در آمده بودند، خصوصا قوقاهای بلندی از قوم برخاست و پای تاریل از مراجع به این دیفه باز شد. آنها هم موضع‌گیری کردند. مرحوم آیت الله منتظری کتابی کتابچه‌ای در این باب نوشتند و منتشر کردند و وقتی که من سه سال پیش نزدیک سه سال پیش در ایران در قرم به محضر ایشان رفتم و در منزلشان دیدار کردم یک نسخه از آن کتاب رو به من داد. همچنین آقای جعفر سبحانی که ایشان هم اکنون از مراجع قوم هستند وارد مکاتبه ای خواهم شدند و دو نام از من و دو نام از ایشان در بین ما مقابله شد و نهایتا ایشان باب مقابله و مذاکره را بستند و به من اعتراض کردند که وارد مسائل سیاسی شده ای تعبیر ایشان را خودشاری میکنید و ادامه کار و مخاطبه رو نپسندیدم و تأخیر کردم. آقای مقارن شیرازی رسما بنده رو به توبه و استغفار فراخواند و گفتن که سخنان ناروا و ناسرابی بوده است و نویسنده و گوینده باید استغفار کنند، که من البته در پاسخ ایشان آوردم که از معصیت توبه می کنم نه از معرفت و من اونچه که نوشتهام جنس سخنان علمی بوده است و اگر کاری و مواجهه با این لازم است، نقض است و نقض محتضر است. آقای آیت الله حسین موقی حمدانی هم از مقادر قومشین هم ایشان هم اعتراض سنگین و نهیبی آوردند و نهایتا هم اعلام رسمی و علنی کردند که فلانی در حکم و در حد سلمان رشدی است و مسلمانان تکلیف خود رو با او میدانند. اینها نوعی و تعدادی از مواجهه هایی بود که روحانیت کرد، اما خارج از حیطه روحانیان و در میان نویسندگان و مصنفان هم بودن کسانی که اونها هم به مخالفت برخاستند و من جمله آقای بهاءالدین خرمشاهی که صاحب ترجمه این بر قرآن کریم هستند و کتاب‌هایی که داشتند در باب تاریخ قرآن و تفسیر قرآن و یک فیلمساز به نام آقای مجید مجیدی که ایشان هم تا از دایره و دین تخصص خود بیرون نهاد و مرا به اصناف سخنان تشویق‌آمیز نوازش کرد. تازه اینها آنهاست که در حافظه من است و من به قصد استصحاب استفسار نیاوردم، از سبیل ذکر موارد خاصی آنها را بیان کردم تا بدانیم که جغرافیای این مسئله چه بوده است و چیست و در تاریخ معاصر ما و نزدیک ما چه حوادثی رخ داده است. من اگر هیچ جا تحسینی نکنم، در این یک مورد آقای خامنه‌ای رهبر سیاسی ایران رو تحسین میکنم که در یک سخنرانی در شیراز به روحانیان قوم تذکر دادن که دوران تشکیل نیست و اگر با کسی میخواهند مواجهه‌ای بکنند باید مواجهه عادلانه و نقادانه باشد و به این ترتیب باب اون سخنان درشت رو بستند و به عالمان قوم خالی کردند که از این پس اگر کسی میباید دهان و زبان به تشکیل بگشاید علما نیستند بلکه شخص رهبر عالی قدر است و این مقام از آن اوست. باری اینها همه اتفاقاتی بود که رخ داد و شایسته دانستن است، اما ماجرا بر سر چه بود؟ پاره این از آن البته مدن به قوقای سیاسی شد که من هم نمی پسندیدم، اما در جامعه ما که می گویم دیانت ما این سیاست ما متاسفانه این جمله از مرحوم مدرس که معنای مضمون و واقعی پیدا کرده و اون که هر امر دینی و هر سخن فلسفی و معرفتی بلافاصله بدل به یک اتفاق سیاسی میشد و امور دیانتی به امور سیاستی ترجمه میشود و بدل میشود و بعد هم در باره بحران احکام معرفتی بلکه احکام سیاسی ساکن میشود و پرونده یک نظریه علمی، فکری و معرفتی سیاست مداران بسته می شود، محکومه می شود و مجال گفتار برای دیگران باقی نمی شود. خود من با اینکه آمادگی پاسخ دادن و توضیح مسئله رو داشتم، اما متاسفانه به دنبال سیاسی شدن این امر اون مجال رو با اون مستقبل رو از دست دادم، یعنی از دست من گرفتم و امکان مواجهه بیش از آن باقی نماند. بگذاریم از این که پاره از علمای قوم هم که مواجهه علمی میکردن بیش از این که در فکر گشودن و شکافتن و باز کردن مسئله باشن بیشتر به فکر اشراف و هدایت بودن که مگر یک راهکن کرده زبانزده ای رو به هدایت درآورن و او رو دوباره به آغوش روحانیت و به آغوش اسلام باز کردن. وقتی که چنین مقصدی تحقق نیافت، اون رو دست کشیدن و بیرون از گود نشستن و دیگران رو به میان فرستادن. به هر حال من میخواهم که قدری در این باب براتون سخن بگویم و وجوهی از این مسئله رو باز کنم، اما هرچی که من بگویم البته کافی نیست و کسانی که مشتاقند و خواستار شرح بیشتر این ماجرا هستند میتوانند به نوشته های من، به کتابی که یاد کردم و همچنین به وبسایت من مراجعه کنم که پرونده کامل در این باب اونجا گشوده است و سخنان همه کسانی که لح یا علیه اون موضوع مطلب نوشتن و موضوع گرفتن در اونجا یاد شدن است. عنوان سخنرانی رو عمدن نهادم پیامبران و عارفان با رشته ارتباط میان این دو طایفه رو بیان کنم و نشان بدهم که چگونه تجربه نبوی قابل بسط است، یعنی تجربه ای که انبیا داشتن در یافت شهودی و ادراکات فراشراقی که برای اونها حاصل می شد فقط منحصر و مخصوص به اونها نبود، بلکه دیگران هم می توانستند در سر این سفره بنشینند و از این جور بار جرعه بگیرند و بنوشند. لذا در اصل نظریه من نظریه تأمین نبوت است و قصد تجربه نبوی، و به توضیحی که خواهم گفت فقط پیامبران نبودند که صدای خدا را شنیدند، این صدا به گوش بسیاری از افراد دیگر غیر پیامبر هم می‌رسید و رسیدنی است. اون با و اون بانگ جرس هنوز شنیدنی است و اون با خسته نشده است. برای ما که امروز در این عصر زندگی می‌کنیم که وقتی از عصر پیامبران دور است و صورت و ماده متفاوتی پیدا کرده است، هم چنین امکانی هست و هیچگاه باز آن خیرات و نزولات آسمانی و روی هیچ یک از ما بسته نیست، نه فقط مسلمانان بلکه هر کس، هر بنده ای از بندگان خدا که فراخور حال خود میتواند از این نعمت و از این متاع بهره بگیرد و غذای روح و جان بیابد و گوهر جان رو فرقی ببخشد. بگذارید قبل از این که وارد این احرام و فروع بعدی بشوید، من قبلی در باب اصل مسئله برای شما توضیحاتی بیاورم. کسانی که به پیامبری و به پیامبران اعتقاد و باور دارند قطعاً باید معتقد باشند، منطقاً باید عقیده داشته باشند که ورای ادراکات حسی و ورای ادراکات عقلی و فلسفی یک راه دیگری و منفذ دیگری برای دریافت پاره‌ای از ادراکات دیگر وجود دارد. این مینیموم اعتقادی است که همراه با باور به پیامبری می‌آید و اگر کسی این رو باور نداشته باشد نمی‌تواند پیامبری پیامبران رو بپذیرد. ما خودمون در مورد پیامبر اسلام می‌گوییم و قرآن هم می‌گوید که او امی بود، یعنی درس نخوانده بود، یعنی بی‌سواد بود و فقط هم پیامبر اسلام نبود، در مورد پیامبران دیگر هم همین بود جاری است. چنان که ما به واقع تاریخی می‌دانیم هیچ یک از اونها درس نخوانده بودن، تعلیمی نگرفته بودن و اگر چیزی به گوش اونها خورده بود همان بود که در جامعه جاری بود و به گوش هر کسی میتوانست بخورد. عموم کسانی که از غیر مسلمانان تاریخ زندگی پیامبر اسلام را نوشتند و خواستند که توضیحی برای اون جهش فکری و روحی او پیدا کنند و ادعای نبوت او در دل یک توضیح ظاهراً علمی بنشانند، حد اکثر دریافتی که داشتند این بوده است که پیامبر داریم با شاعران زمانه خود خاص داشت به محفل شاعران می‌رفت و اشعار اونها رو گوش می‌کرد. پیامبر در جوانی بازرگان بود و در سفرهای بازرگانی خود که به خارج از بیت العرب می‌رفت، در اونجا با راهبی از راهبان مسیحی که مثلا برخورد داشت، حرفهایی از اونجا به گوش او خورده بود و یا از افراد نادر باسوادی که در خود جزیره العرب مسکن داشتند، یا شاید بعضی از یهودیان یا مسیحیان مجموعه منابع اطلاعاتی پیغمبر اسلام رو چنین ذکر کردند و چنین برآورد کردند. هیچ کس نگفته و گفتنی هم نیست، ادعا کردنی هم نیست که پیامبر اسلام درس خوانده، معلمی داشته. و در خود قرآن هم آمده است که تو خط نمی نوشتی، کتاب نمی خوانی، فلا تخط رو به جمین فعزل لطاق المحتلون. اگر این کارها رو کرده بودی، اکنون بهترین بهانه بود، بهترین حجت بود به دست مخالفان تو تا دین تو رو باطل کنند و در خطر بطلان قرار دهند. بنابراین پیامبران مثل هر یک از افراد دیگری که در عصر اونها میزیستند، افراد عادی و متعارف بودند تا اون زمان که وحی به اونها برسد و ناگهان جهش فکری روحی برای اونها حاصل میشد و به میان قوم خود میآمدند و واجد یقینی میشدند و این یقین چنان دلیری و شجاعتی به اونها میداد که آماده مواجهه با هر سختی و هر بلیه‌ای می شدن. قصه یقین انبیا به رسالتشان و باور قطعی که محمولیت خود داشتن از قصه‌های شنیدنی است و کمتر نظیری در تاریخ بشریت دارد. افراد عادی که ناگهان دچار این جهش می شدن، آنگاه ادعای رسالت هم می کرد. ما در مورد پیامبر اسلام بلخص که تاریخ زندگی او بهتر از هر پیامبر دیگری نوشته شده و شناخته شده است، می دانیم که ایشان گرچه که به شغل تجارت مشغول بود و البته این هم تجربه بسیار ناب و نادر و نفیسی بود که او داشت و با حیات دنیا و با متاع دنیا و با پول که فریبنده ترین متاع دنیاییست از نزدیک آشنایی داشت، می دانیم که در این حال به شکل راهب، یک عارف، یک فرد پیشگی و منزوی، عمر خود رو بخشهای از عمر خود رو در عبادت و انزوا می گذراند. دست کم یک ماه در سال رو به بیرون شهر می رفت، در همانجا که کار خراب کارده می شود و در اونجا به عبادت مشغول. ما به درستی نمی دانیم که در این انزوا و در این عبادت چه می گفت، چه می کرد، کدام خدا رو می خواند و در ذهن او چه می گذشت و اصلا در اون موقع متدین به چه دینی کدام خدا رو می شناخت. اطلاع درستی نداریم. تاریخ هم ما رو یاری نمی کند در این بار. حتی در میان مسلمانان بعدها اختلافات زیادی پدید آمد که آیا پیامبر قبل پیامبر اسلام، قبل از پیامبر شدن، خداشناس بود یا نبود؟ به دینی از ادیان زمانه خود، نصیریت و بودیت معتقد بود یا نبود؟ مواردی بود که حتی میان متکلمان مسلمان اختلاف نظر افتاده بود. همینقدر گفتم که پیامبر از مشرکان نبود و اعتقادات شرک‌آلود و بت‌پرستانه نداشت. اما چه داشت و چه در ذهن او بود چندان روشن نیست. اما بعد از 38 سال یا بنابر بعضی از حکایات و روایات پس از 40 سال، ناگهان اون روح او یک شعله هیولایی برکشید و ظلمت او رفت و نورانی شد و از غار که بیرون آمد مدعی شد که ویژن‌های بینش‌هایی داشته است و اتفاقات عظیمی برای او رخ داده، به طوری که بدن او تحمل اون را نداشت و چنان که همه داستان انسان و مردخان آورده هم دچار لرزش شدید بدنی بود و خدیجه همسر او را آرام کرد و از اونجا به بعد بود که به تدریج هم بر خود او آشکار شد و هم بر دیگران که در قالب محمد یک موجود تازه متولد شده است، یک کس جدیدی، شخصیت جدیدی پا به عرصه وجود نهاده است. و چنین بود که پیامبر اسلام پا به عرصه نبوت نهاد و دعوت خود را برای اعراب زمانه خود و محیط خود آشکار کرد. خب این شخص چنان که آوردم از تجربه های سخن می گفت که نه حسی بود نه عقلی، یعنی نه observation به معنای سایانتیفی که کلمه بود و نه عقلی به معنای استدلالاتی که فیلسوفان می کنند. فلسفه نخوانده بود پیامبر، تا آخر عمرش هم فیلسوف نشد و فیلسوف نبود و ادعای فیلسوف بودن نکرد و سخن فلسفی از او نقل نشد. همچنان که یک عالم تجربی به معنای متعارفی که ما امروز میدانیم هم نبود و هیچ کس هم در حق او چنین ادعایی نکرد، اما او از یک نوع ادراک دیگری دم میزد، از نحوه دیگری از تجربه، از دریافت که نام او رو وحی میگذاشت و معتقد بود که یک کانال دیگری به روح او گشوده شده است. تو تعبیر ساده‌تر که بعدها عارفان ما اون تعبیر رو به کار بردن، چشم دیگری و روش دیگری پیدا کرده است و با اون چشم و روش، با اون حواس تازه، مناظر جدیدی رو دیده و بانگهای تازه رو شنیده و چشمه های معرفت ویژه‌ای در جان او جاری شده است. علامتش هم این بود که اولا همه می فهمیدن که این شخص آشکارا عوض شده، شخصیت دیگری پیدا کرد که بسانی از نفوذ کلامی و نفوذ شخصیتی و اوتوریتهی و اقتداری برخوردار شده بود که بیگمان و بی مقدمه می توانست در دیگران تأثیر بگذارد و یقینی که در او حاصل شده بود و شجاعتی که جان او فرا گرفته بود دیگران رو هم در حیطه خود می کشید و تحت تأثیر قرار می داد. همه حرف در اینجاست که آیا چنین چیزی وجود دارد یا ندارد؟ آیا فراتر از ادراک حسی و فراتر از ادراک عقلی ما نحوه دیگری از ادراک و معرفت داریم یا نداریم؟ اگر شما پوزیتیویست باشید، اگر حسگرا باشید، اگر امپیریسیست باشید، یعنی قائل باشید که تنها منبع معرفت تجربه آدم و حواس آدم، اگر کارو فراتر از این بتونید که گر رشنالیست باشید، یعنی بگویید که علاوه بر منابع حسی معرفت منابع عقلی هم وجود داره که عبارت است از استدلالات فلسفی و آغاز کردن از یک رشته مقدمات بدیهی و نزدیک به بدیهی و به کار بردن ابزار منطق و رسیدن به نتایج بعدی، فیلسوف باشید و فلسفه ورزی بکنید، هیچ کدام اینها نمیتونن نبوت رو توضیح بدن. فقط وقتی شما میتوانید نبوت رو توضیح بدید که به ادعای خود پیامبران تسلیم بشید و اونها رو قبول کنید، بگید علاوه بر این دو منبع معرفت و دو نحوه حصول معرفت یک نحوه سومی هم داریم که عبارت است از دریافت‌های عقل آگاهانه و اشراقی، همونی که بعدها عارفان ما تحت عنوان اشراق اون رو نامگذاری کردن، illumination در زبان انگلیسی، و اینکه رویی که چشم تازهی شما پیدا می کنید و نور تازهی می تابد و در حرکت نور منازلی رو می بینید که دیگران از دیدن آن ناتوان و محروم. مولوی میگوید که عارفان را سرمه‌ای هست آن بجوی تا که دریا گردد این چشم وجود. عارفان بر چشم خودشون سرمه‌ای کشیده یا خدای اونها بر چشم اونها سرمه‌ای کشیده است و این چشم رو چنان تواناتر و بیناتر کرده است که چشمان عارفان در حکم دریاست، فراگیر، بزرگ، پهناور در حالی که چشم مردم عادی در قطب جوی است و در قطب برکه است بسیار محدود و تنک. قصه ای رو مولوی نقل می کنه، اینها رو می گویم فقط از باب این که بدانیم که به لحاظ سنتی چه تصوری از این مسئله وجود داشته است. قصه ای رو مولانا نقل می کند از استخوان حنامه. اتفاقا این داستان و توضیحاتی که مولوی در پای آن آورده است بسیار شنیدنی است و نیای جوهر این مطلب است. در روایات هست، مورخان نوشتن، حالا خواه این روایات اصیل باشه یا نباشه مهم نیست، نتیجه گیری از این خواه هم است. میگوید که پیامبر اسلام تا قبل از اینکه مسجدی بنا کنند و منبری برای ایشان بسازند و بر منبر بنشیند و خطابه بخواند، ستونی بود که به این ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد، موعظه میکرد اهل مسجد. بعد که منبری ساختند و پیامبر بر منبر نشست، ناگهان بانگی بلند شد. البته این بانگ رو پیامبر میشنید، دیگران نمیشنید، که ستون ناله می کرد. به همین دلیل هم اون رو ستون حنانه نام کرد. حنین یعنی ناله. ستون حنانه از هجر رسول ناله می زد و ارباب و عقوب که مثل آدمیان عاقل و هوشمند ناله می کرد و به پیامبر می گفت که من رو ترک کردی و مسکن و منبر دیگری برای خود انتخاب کردی. فراق رسول الله برای اون جانکاه و تحمل ناکردنی. این قصه رو که مولانا نقل می کند بعد می گوید که فلسفی از اینجا به فیلسوفان حمله می کند و هر دو طایفه چه اهل حس و چه اهل عقل به فیلسوفان دارد. تعبیرات مولوی خیلی تعبیرات دقیقی است. فلسفی که منکر حنانه است از حواس انبیا بیگانه است. آدمی که با تکیه بر عقل فلسفی خود منکر این قصه است، منکر گریه کردن و ناله کردن و اون ستون مرده است، اشکالش و فقدانش این است که حواس انبیا رو ندارد. تعبیر حواس انبیا فوق‌العاده مهم است، یعنی پیامبر و پیامبران همه گوشی دارن، چشمی دارن، چیزی میبینن، چیزی میشنون که آدمیان محمودی و متعارف نمیبینن و نمیشنن. فلسفی اون منکر همنامه هست، فلسفی صوفی که انکار وجود تنین و ناله ستون همنامه میکنن، چیزی که ندارد و فاقد است چیه؟ حواس انبیاست. از اون حس های خاصی رو که اونها دارن ندارد. همین مولوی به سخنانش در این با بسیار شنیدنیست. در جای دیگری میگوید که پنج حسی هست جز این پنج حس. آن چو زر سرخ باشد این چو مس. صحت اون حس بجوید از حبیب، صحت این حس بجوید از حبیب. ما غیر از این حواس خمسه ظاهره، یعنی سامعه و باصره و ذائقه و لامسه، پنج تا حس دیگری هم داریم به تعبیر او حواس باطنی. یک چشم باطنی، یک گوش باطنی، یک شم باطنی، ذوق باطنی، که به تعبیر مولوی میگوید که صحت این حواس ظاهره رو از طبیب بخواهید. اگر چشمتون ضعیفه پیش چشم پزشک برید، اگر بیماری گوش دارید پیش متخصص برید، اما صحت اون حس به جمعی در طبیب. برای صحت اون حواس باطنه طبیب شما خداوند است، بعدی او حبیب است، دوست شما، یار شما و رفیق جاودانی شما خداوند. برای اصلاح و تعمیر و سلامت و بهبود اون حواس باطنی نزد حبیب برد، نه نزد طبیبان زاده. خب همین مولوی در دنبال همین داستان ستون حنانه که عرض کردم اونجاست که اون جمله اون شعر بسیار مشهور خودش رو میگوید که قطعا همه شما شنیدید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت تمکین بود، صد هزاران اهل تقلید رو نشان از کنفشان نیم وهمی در گمان، با عصا کوران اگر ره دیدن در پناه خلق روشن دیدن، حلقه کوران به چه کار اندری میدبان را در میان آوری، او عصا تان را تا جمع آمدی وان عصا از خشم هم برهی زدی، وان عصا شد آمد جنگ و نفیر، وان عصا را خود بشکن ای زری، اون قدر مطلب، اون قدر نکره های سنجیده و اندیشیده در این ابیات هست که خدا میدارد هزاران نکره رو مولوی با بلاغت تمام و با صراحت تمام در این ابیات آورده است. و شما به تمثیل نگاه کنید، این آنالوجی فوق العاده بیا، پیامبران بینایانند، ما نابینا هستیم، همه مردم اگر چشمان است که اونها دارند ما نابینا هستیم، اگر نام اونها بیناست ما کوران هستیم. وقتی به ما خطاب میکنه مولانا میگوید که حلقه کوران به چه کار اندرید، چی دور خودتون جمع شدید و سر خودتون رو گرم کردید، این یکی میگه راه این طرفه، این یکی میگه راه اون طرفه، شما که چیزی رو نمیبینید، دیدبان را در میان آورید، یک کسی که چشم داره او رو دعوت کنید، از او بخواهید که بیاد به شما نشان بده. بعد من میگوید این عقلی که خدا به شما داده در حکم عصایی است که به دست کوران است. میگوید که صد هزاران اهل تقلید و نشان افکنتشان نیم وهمی در گمان. وقتی که شما با عصا دارید راه میرید، عصا مگه چقدر توانایی راه بری و راه نمایی داره، یه قدم دارید این سون برید اون سون، تا کسی بانی بزنه بگه اون طرف نیست را از این طرف را، شما مجبورید روش کنید به حرفش، خودتون که نمی بینید. و بعد میگوید پای استدلالیان چوبین بود، این که میگه پای استدلالیان همه اصالی که دست پور دادن، پای چوبین سخت این تمکین بود، با اصا پوران اگر ره دیدن و پناه خلق روشن میگرد، حتی کسی که اصا دستش میگیره و راه میره بالاخره تماما بر اصا نمیتونه تکیه بکنه، نهایتا بعد از یک چشمداری از یک بینایی راه رو بپرسه تا هدایت بشه. این اصا چه بر قیاسات و دلیل که عطا تان کرد اون بینا جلی، او اصا تان دار تا پیش آمدی اون اصا از خشم هم برگی زدی، چون عصا شد عادت جنگ و نفیر، اون عصا را خود بشکن این زری. این عصا رو، عصای قیاسات و دلیل رو، عصای عقل رو خدا به شما نابینایان داد، اما شما کاری که کردید این است که این عصا رو گرفتید و با همین عصا به جنگ خدا رفتید، به جنگ اون یارتون رفتید، به جنگ اون حبیب رفتید. میگه عصا برای راه نمایی، اما اگر حالت جنگ شد دیگه این عصا رو باید شکست، دیگه فونکسیون خودش رو نداره، دیگه کار خودش رو انجام نمیبرد. میبینی این حرف یعنی چی؟ من این رو وقتی که یه بار در دانشگاه آمستردام بودم سخنرانی میکردم، تقریبان ریج نامورد ریج نامتیس، دینی برای صلح، دینی برای جنگ، و اونجا عیناً به این سخن مولانا استدلال کردم، استشهاد کردم، گفتم ببینید این بزرگوار 700 سال پیش این رو به ما یاد داد، میگه دیانت و اقلانیت برای این استش که ما راه رو پیدا کنیم و با هم دوستی ببرسیم، اما اگر این عصا یعنی این دین شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای زری، اما اگر این نقشش عوض شد، اگر مورد سوء استفاده قرار گرفت، اون عصا را بهتر بشکن، اون عصا دیگه کار اصلی خودش رو نمی کنه، اون برای این نبود که بیاد سلاح بشه، برای این نبود که شما به روی دیگر حربه بکشید و شمشیر بکشید، برای عکس این بود اتفاقا، برای این بودش که شما رو اسلحه را دست کنید بکنه، برای این که شما رو در کنار هم به رفاقت و به نوازش بنشانند. اما وقتی این نقش رو در باخت و مورد سوء استفاده قرار گرفت، اون موقع کورانی که تو سر کله هم میزنن بهتر دست کم عصا را دستشون بگیرید، باز ضررشون و خطرشون برای یکدیگر کمتر است. خب از ایده مسئله وحی در سخنان مولانا بیرون نرید. ببینید در اونجا میگوید که فلسفی که منکر هم نام است از حواس انبیا بیگانه است. پس یه حواسی دارند انبیا و این تعبیر حس البته تعبیر مجازی است، برای که ما حس به همین حواس ظاهره میگیم، اما باری حواس باطنی که آدمیان میتونن داشته باشن حواسی است که به اونها چیزهایی رو میگوید و نشان میدهد که آدمیان عادی از دیدن و شنیدنش محروم. پیامبران همشون همین ادعا رو میکردن و هرچند که دستاورد داشتن و دریافت داشتن از همین مجرد. البته من یک اشتباه رو تصحیح کنم، مبادا گمان کنید که پیامبران هرچی میکردن و میگفتن از سر پیامبری بود، بخشی از کارشون پیامبری، بخش بزرگش هم به منزله یک انسان عادی زندگی میکردن و این چنین نبود که هر کاری میکردن پیامبرانه باشد، هرچی میگفتن از سر وحی باشد، چنین نبود. درست یه بار کسی از من میپرسید، گفتم ببینید شما مثلا حافظ رو در نظر میگیرید که هرچی حافظ میگفت شعر باشد، حافظ شعراش هم نسخه گفته دیگه در بقیه زندگیش یه انسان متعارفی بوده دیگه، با همسر خودش اگه حرف میزده دیگه عبر نمیدیده و یا خواب که میدیده به خواب که همه شعر نمیدیده، به وقت عادی بوده زندگی خودش رو میکرده در یه احوال خاصی حافظ بوده و همون احوال خاص که بخش کمتری از زندگی رو هم فرا میگرفته، همون بخش کم اینقدر بزرگ بوده که شما میدید بخش عظیمی از زندگی ما رو فرا گرفته و هنوز ما پس از 600 سال در قبضه تسخیر او هستیم. شعر او رو میخوانیم، شرح مینویسیم، میگوییم، لذت میبریم، معنا میکنیم، نکته های عظیم معرفتی از او استخراج میکنیم، سنت ماست، میراث بزرگ فرهنگی ماست، ولی اینها ساعتهای چندی بیشتر از عمر این بزرگوار رو تشکیل نمیدادن. البته که وقتی شعر میگفت همه شخصیت خودش رو در شعر میدید، این درسته، اما به هر حال هنگام شعر گفتن مثل یک پیامبر او هم دچار وحی میشد، او هم در قبضه یک الهام بود و این الهامات خودش رو بیرون میدید، اما پس از آن دوباره میشد حافظ و میشد یک انسان به شکل متعارف. حالا این مثال دیگری که میزنم شاید مثال خیلی خوشایندی نباشه، اما مثال برخان بویا و بیانگر است. باز مثل یک مادری که فرزندی میزاید، این درد زایمان برای یه مدت کوتاهی است ولی بعدا دیگه این فرزند متولد میشود. این رو میگم برای اینکه وقتی کسی از من میپرسید میگفت تو چجوری مقاله مینویسی، گفتم من مثل یک زن حامله، من یه وقتی احساس میکنم به معنای واقعی و این همیشه نیست البته، ولی گاهی که یک فرزند یک جنینی دارم در رحم که باید من وقتهم باید این رو فرو بگذارم و اگر نکنم سنگینم، مشکلم و باید این زایمان وقتی که به طور طبیعی صورت میگیره وقت مثل اینکه من راحت میشم و بعد از اون نوشته در حکم بچه من، در حکم فرزند من. گاهی حتی من وقتی که بعد از دو سه سال نگاه میکنم به اون احساس میکنم که من با یه موجود جدیدی دارم روبرو میشم، اونی که این هیچ وقت پاره ای از وجود من نبوده، استقلالی برای خودش پیدا کرده. حالا یه در مورد من ضعیف حقیره، شما مطمئن باشید کسی مثل حافظ، مطمئن باشید کسی مثل مولانا قطعا در طول زندگی خودشون این تجربه الهامی و وحی رو فراوان و مکرر داشتن، مولوی که اصلا ادعایی نداره که از اون رو بگوید به ما و توضیح بدهد که چگونه دوچار این احوال می شده، به تعبیر خودش خون او به جوشش می آمده، ولی این داره نبودی که 24 ساعت خونش در جوشش باشه، نه مدت زیادی آرام بوده، ولی بعد میگه خون چون می جوشد منش از شعر رنگی می دهم، جام خونا روده بینی خرق خون حالایه، چون شبم نومید از آن آهو که بویش دم بدم بر طلب بیداردم از بود و از بویایه، گر شود ایسا بیا بوزم یهودی را تمام و شود عیسی بگیرم ملت ترسایه. ببینید میگه یه وقتی بویی عطری به شامه من میرسه که من رو مست میکنه، من رو در طلب میداره، خون من رو به جوشش میآورد و این خون که میجوشد منش از شعر رنگ میگیرد، روی کاغذ میریزه و رنگ شعر میگیرد. اون وقت وقتی بی خودی من است، وقتی که دیگه من خود نیستم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. من اصلا آگاهانه حرف نمیزنم، من درست وقتی که یه آگاهانه حرف نمیزنم، یه وقتی که این آگاهی متعارف تعطیل شده و یک ابر آگاهی بر من سایه افکنده، اون موقع است که من حرف میزنم و شعر میگم. ولی شعر از درون اون کوله داغ بیرون بیاد که شما را هم اینچنین حرارت میبخشه. اما یه وقتی این سرد میشه، در میان مثنوی گاهی مولوی به اینجا میرسید، میگفت که این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دارم. من حرفم ناتمام بود، حسه ناتمام بود، ولی الان دیگه حالش رو ندارم، دل ندارم، بی دلم معذور دارم. می شمارم برگهای باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. دارم مثل اینکه کارهای تکراری رو عوض میکنم، مثل اینکه کسی بشینه بانگ کلاغ ها رو بشمونه. ملالت آور، دیگه به حال نیستم و نمیتوانم ادامه بدم. بارها در مثل این اتفاق افتاده است که مولوی میگوید که دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه حتی پس از پایان دفتر اول، چنان که همه شما میدانید مورخان نوشتن دیگه، سرودن مثنوی به مدت 2 سال تعطیل شد. مولوی اون طور گرم وارد میدان شده بود، شبها مینشست از دم غروب تا صبح میگفت و شاگردانش مینوشتن. گاهی واقعا صبح میدنید، صبح شد، این صبح را خشت و پناه، عذر مخدومی صاحب الدین بخواهی که هر صبحی که از مشرق بتافت همچو چشمش مشرقت پرجوش یافت. اینطوری میشد و تمام این احوال توی مصنوی هم میامد. ولی همین شخص در پایان دفتر اول گفت سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند، تا خدایش باز صاف و خوش کن، اون که تیره کرد هم صافش کن. صبر آرد آرزو را نیش تا، صبر کن و الله اعلم بالصواب. گفت دیگه آب از این چاه داره گلالو میاد، دیگه این چاه آبی نمی‌جوشاند. و حسن تدبیر این است که من زخمی به خود زدم، فشاری نیاورم و بیهوده درد رو به فرشاه نفرستم، تا خدایش با صاف و خوش کنم، اون که تیره کرد هم صافش کنم. می نشینم صبر می کنم تا دوباره داروی شود و دوباره این چاه به جوشش براید و من به دیگران ارمغان کنم. و چنین بود که 2 سال تأثیر شد. اتفاقا برای پیامبر اسلام عیناً این حالت رو گاهی دوران تأثیر وحی، حتی مدتی شد که خود پیامبر ملول شده بود و احساس میکرد که ارتباط رو با آسمان قطع شده و اون بابی که به اون رو گشوده شده بود بسته شده است، چنان که مورخان و مفسران آوردن که دوباره بعد از اون احوال به طریق معلوف برگشت و پیامبر وحی داده دریافت. خب سخن من این بود، شواهدی از مولانا آوردم براتون که پیامبران میدیدند و میشنیدند. من یه نکته رو اینجا میخوام براتون عرض بکنم که مبادا گمان خاصی در این باب ببرید، یعنی یه تصویرهای شاید ناسوابی در ذهن شما بیدار شد. ببینید ما اگر میگیم که پیامبران چیز تازه‌ای رو، چیز متفاوتی رو می‌دیدن، چیز متفاوتی رو می‌شنیدن، باید بگوش باشید اصلا چه می‌فهمیم از این کلام. ببینید من تعبیر چشم باطنی و حس باطنی رو اینجا به کار می‌برم. خب این حس باطنی چرا که گفتم یک تعبیر مجازی است، یعنی مثل چشم ظاهری نیست و نوع ادراک او هم از این نوع نیست. در علاوه وقتی که به فرض ما از یک عوالم دیگری سخن میگیم، اون عوالم دیگه صورت ندارد، یعنی اینجوری نیست که شکل و شمایلی داشته باشد. فکر مثلا اگر میگیم که پیامبر فرشتگان رو میبید، فرشته که شکل نداره، قیافه نداره. اگر میگیم خدا رو میبید، خدا که شکل نداره، فرمونسته. اصلا این جزء اولین تعلیمات ادیان است که خدا و به طور کلی عوالم ماوراء طبیعت به طرز وجود ماوراء طبیعت هست، یعنی اصلا شکل و قیافه و خط و قامت طبیعی ندارد. لذا به این معنی که آدم تصور میکنه یا ابتدا به ذهن چیزی دیدنی وجود نداره، چیز شنیدنی وجود نداره، بانگی نیست. اگر ما بانگ، کلمه بانگ به کار میبریم، خب ما معنی صوت رو میدونیم، یه تمروجی تو هوا. خب اگر آدم ماورای طبیعت هست، هوایی وجود نداره، تمروجی نیست، خدا لب و دهانی نداره. یه اندکی شما اینا رو فکر کنید، متوجه میشید که این سخنان واقعا مجازیه. یعنی ما فقط برای تقریم به ذهن، برای که بهتر بفهمیم، این رو به کار میبریم. مبادا چنین تصوری بشود که از طرف خدا یه صدایی برمیخیزد، ندایی میاد، مثلا دهانی باز میشود، بانگی میزند و به زبان ویژه‌ای تکلم میکند، مثلا به عربی یا به انگلیسی یا به هندی و چینی، هر چه که هست. اینا تصورات باطل محض. و اگر انسان فکر کنه که یواشکی در گوش پیغمبر یک کسی میاد، اون یک کسی کیه؟ اون یواشکی کجاست؟ در گوش حسی او میاد، در گوش باطنی میاد، اما گوش باطنی مجازن گوشه. صدا در اونجا وجود نداره، صدا همون است که توی هوا میشه، موجی است که در هوا است، یک فرکانسی در خلا هم که وجود نداره. همه شما فیزیکدانید ماشاءالله و میدونید که اگر خلا کنیم صدا منتقل نمیشه. بنابراین خیلی حواستون رو جمع باشه. شاید گذشتگان یه حرفا رو می‌زدن با دقتی که ما امروز روی اونها میگذاریم، این دقت رو نمی‌برسیم. و برای خیلی از مردم عادی یک معنای تمثیلی مجازی متصور میشد و به همون قناعت میکرد. فکر میکردن پیامبر یه چیزی رو میبینه، یه چیزی اونجاست، یه ملکی، فرشته اونجا شکلی داره، قد و قامتی داره، مثلا زیباست و پیامبر اون رو میبینه و چشم نهان او از آن پرده برداری بود. من میخوام به شما بگویم که این حرفیست که هیچ عارفی نزده، هیچ پیامبری هم نزده، این حرف عامیانه است که میان مردم دارد. بالاخره ما از دین و از معارف دینی درک عالمانه داریم، درک عامیانه داریم. و اون چی که در میان عموم مردم جاریست، چون دین یه متاع عمومی است، یک جنسیست، کالاییست که پیامبران طرف همه مردم فروختن، برای همه آورد و برای متخصصان نبوده. لذا درک عامیانه از دین به درک خیلی رایجی. اما برای کسانی که میخوان حقایق این امور رو، گوهر این معارف رو دریابند، فریضه است که به درک عامیانه اکتفا نکنند. اون غلط انداز است، گمراه کننده است. من باید شما فکر کنید که پیامبر یه صدایی رو میشنیده، من باید فکر کنید منظره ای رو میشنیده، مبادا فکر کنید عوالم ما قرار طبیعت به فرض وجود یه عالم نیست مثل همین عالم. من هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی که آرای مرحوم ملاحادی سبزواری رو می خواندم. مرحوم ملاحادی سبزواری تقریبا خاتم الفلاسفه است در عالم اسلام و تشیع و بهترین شارحان و مفسران فلسفه و حکمت متعالی صدرالدین شیرازی، نزدیک فرمانی نیم پیش زندگی می کنم. ایشون علاوه بر کتابایی که به زبان عربی نوشته، کتاب خیلی خوب و فیلسوفانه به زبان فارسی نوشته به نام اسرار و حکم. مباحث مختلف فلسفی، فلسفه متافیزیکال در اونجا هست تا میرسن به مسئله معاد. بخواد خب یه فیلسوف که درک عامیانه از معاد نداره، یه فیلسوف درک فیلسوفانه داره از همین، از خدا درک فیلسوفانه داره، از وحی درک فیلسوفانه داره، معاد هم. شخص عادی و عامی فکر میکنه این درک عامیانه او همین است که جهنم این است، بهشت است، این دنیای دیگه است، شبیه شبیه همین دنیا، ما اونجای ما یک صحرای محشری است و اینجا خیلی بزرگی است و همه میان و بالاخره اتفاقاتی میفته و بعدم محاسبه صورت میگیره و بعدم سود به تحصیل باطل میدن و دونه تو بهتونم تو جهنم و دیگه صحرا خلوت میدن و خدا خدایی شد. خب حالا بعدم نیست، شاید بعضی ها همین تصوری که خیلی میلیون ها نفر با همین تصور زندگی کردن، با همین تصور اخلاقیات خودشون رو بنا کردن، ترس از خدا داشتن و روابطشون رو با هم نوعان خودشون تنظیم کردن. من اصلا انتقادی رو نمی کنم، اما سخن یک فیلسوف البته فیلسوف هست. ببینید یک جمله خیلی کوچیکی داره اونجا میگه فیل جمله باید بدانید که در قیامت اون چه نمیماند دنیاویت است. همین یه جمله، اون چه که از احکام این دنیاست اونجا نیست. حالا شما دیگه اینو خودتون بگیرید و عمیق بشید توش که اون چه که نمیماند دنیاویت است یعنی چی؟ چه چیزهایی اقتضای زندگی دنیایی است که ما داریم؟ ما با چه چیزهایی در این عالم محفوظ و محاصره شده؟ همه اینا رو شما مثل سبزی خوردن که پاک میکنید باید پاک کنید و کنار بذارید تا بالاخره به اون جوهر حقیقت معاد نزدیک بشید. تا وقتی که شما فکر کنید که عالم معاد و آخرت یه چیز شبیه این دنیا فقط مردم دو دستن یا بهشته یا جهنمی هست، شما ببینید که خیلی نفهمید بسر، گرچه که کسی هم بر شما اراده نخواهد. اما اگر بخواد درک عالمانه و فیلسوفانه داشته باشید، اون چه که مقتضای دنیوی بودن زندگی آدمی است رو باید حذف کنید، باید هی ابستراکشن کنید، هی برید جلو، هی اینا رو بردارید، هی تجرید بیشتر بکنید تا چیزی بماند اما دنیاییت نماند. هر چی که در مسئله وحی و نبوت و پیامبری و شنیدن با گوش باطن و دیدن با حس نهان شما میشنوید باید همینجوری معنا کنید. به قول مولوی گفت پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه و دیدن از حس نهان. خب این یک تعریف خیلی دقیق عارفانه و عالمانه از وحی، ولی همه کلام این است که وحی چه و دیدن از حس نهان. این حس نهان چیه که میتونه ببینه؟ که وقت اسمش هم وحی، ما گاهی شنیدن اسمش رو میذاریم، گاهی هم دیدن اسمش رو میذاریم. و این از عجایب است که وقتی که سراغ حواس باطنه میریم همه این حواس یکی میشن. توجه رو یعنی با همون گوش شما میبینیم، با اون چشم شما میشنیم. ما در حواس ظاهری رو نداریم، یعنی با چشم با دیدنی ها رو میبینیم، با گوش هم شنیدنی ها رو میشنیم، با حس پسامانی یعنی رابسمون هم درشتی و نرمی و گرمی و سردی رو حس میکنیم. ببینید از همینجا باید شما یک راه پیدا کنید به حقیقت مطلب. داستان موسی و شبان رو همه تون شنیدی، من هم فقط یادآوری میکنم. برن داستان های مصنوی است و برای اینکه شما حقیقت ادراک افرانی رو بیابید باید اونجور رو بخونید. قصه خیلی ساده است، قصه مواجهه یک فرد عامی با یک فرد متکلم که در جامعه موسی ظاهر میشه. موسی رد میشد و دید که یک چوپانی یک شبانی داره با خدا خود سخن میگه، اونتا خیلی سخنانی که اصلا برای یک متکلم برای یک عالم دین قابل قبول نیست. تو کجایی تا شبان من چاکرم و چاروقت روزم کنم شانه سرم، خلاصه دستکت بوسم بروبم پایه کرد، وقت خواب آید بروبم جایه کرد و از این جور چیزا که بیا و برای جا بندازم و موهاتو شونه کنم و جا تو جارو کنم. خب موسا برا شد و دیگی بود که براش قابل قبول نیست. خب موسا های خیر سر شدیم، خود مسلمان ناشده کافر شدیم، شیر او نوشد که در نشد و نماست، چاره او نوشد که او محتاج پاست. گفت که تو و مگه خدا بچه است که بیاد شیر بده بخوره؟ مگه خدا بازمه که مگه کفش براش بدوزی، کفش به خرید باش کنی؟ خیلی عتاب کرد با چوپان و چوپان رو رنجاند. خب گفت این موسا زبانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی، سر نهاد رو اندر بیابان رو برد. خب قصه که تمام نشد، خدا گریبان موسا رو گرفت. وحی آمد سوی موسا از خدا، بنده ما را به ما تنی جدا، تو برای بسم کردن آمدی، نیم برای بسم کردن آمدی، گر خطا بوید برا خواهی مدود، و شبت خود خون شهید او را مشود، خون شهیدان را به آب اولاتر است، این خطا از صد سواب اولاتر است، در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر عباس را پاچیده نیست، چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز ساز، آفسی از عشق در جان برکروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. وحی که از خدا به موسا آمد گفت که نه، زبان معیار کامل و کافی نیست، ما به دل نگاه میکنیم، ما برون را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و حال را. این ابیات اصلا ضرب المثل شده، این ابیات از دل عرفان میاد، زبان که معیار نیست، عامیه، با ما داده ارتباط عامیانه میگه، ولی دلش کن از شور و عشقه. ما به دل نگاه میکنیم، ما به گل نگاه نمیکنیم. عتاب شدیدی بود که از ناحیه خداوند با موسا شد. بقیه قصه رو میدانیم که بعد موسا رفت و اون شبان رو ادا کرد و گفته ما آفیه فلالله ما یشا رو زبان را بی محابا برگشت، گفت به تو دین است و دین است نور جان ایمنی و از تو جهانی در امان، که نمیخوام من اینا رو حالا شرح کنم، حقیقتا جای شرح بسیار داره، اما به این نکته میخوام در این داستان اشاره کنم. میگوید که وقتی که خداوند به موسا عتاب کرد و خطاب کرد، تعبیر مولوی که در دل موسا سخنهای ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. من فرضم این بود، دیگه حس شنوایی و حس بینایی یکی شده. این همون حواس نهان هم که گفتم غیر از حواس ظاهرن، همشون یکسان و یک جا با هم کار میکنن. یه وقتی که خدا با موسا حرف میزد، هم گوشش میشنفت هم چشمش میدید، با چشم سخنها رو میدید، با گوش سخنها رو میشنفت، دیدن و گفتن به هم آمیختن. این اتفاقیست که در وحی میفته و پیامبر تمام وجودش ناگهان سرشار از یک تجربه میشود که ما به اون میگیم تجربه وحیانی، چشمش روشن میشه، پیشش باز میشه، حتی همه چیزها رو میچشه، یعنی یک کام شیرینی پیدا میکنه، به طوری که وقتی از این تجربه میاد بیرون مثل که سراها وجود رو شستشو کردن، در یک دریای عسل رو فرو بردن، تحت تشعشع انوار بسیار درخشان قرار دادن و باندهای لطیفی در گوش او نواختن. حالا اجازه بدید از حافظ بشنویم. ببینید حافظ هم هیچ شاعری نبوده که تجربه الهامی و وحیانی نداشته باشه. ببینید حافظ چجوری میگه همین سخن رو. در چندین غزل خودش حافظ به این نکته اشاره داره، مولوی همین اشاره رو داره. حرفش این است که میگوید که آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کنند، بر جای بنجاری که من یک دن هواداری کنند. بعد میگوید گفتن گره نکشونده امزان برده تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام تا با تو تراری کند، اول به من یه چنگونه آرد به دل پیام دل، وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. شما همین شدید توجه کردید، میگه با آواز موسیقی پیغام او رو به گوش من برسون، یعنی موسیقی صدای خداست، صدای خدایان است، با بانگ چنگونه پیغام خدا رو به من برسون. این همه حرفیست که من میخواستم به شما بزنم، منطقه حافظ خیلی بلیتر گفته دیگه، ما هم از او یاد بگیم. بله میگوید که رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. درسته در این حلقه اون که نیست به عشق بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. یعنی چنگ و رباب و نی میگن ما اهل راز دید. ما راز دید. به بانگ بلند هم داریم این راز را گوش بدید به ما تا رازها را بشنه. اول به بانگ چنگونه آرد به دل پیغانه پیغان گهده یک پیغانه نی با من رفاداری. من دوست من از طریق چنگونه پیغانش رو به من برسون. اونا صدای خدا هستن، صدای حبیب من هست. من وقتی که آواز چنگونه رو میشنوم راز میشتم، با من راز میگوید. من بخوام این رو به شما عرض کنم که بزرگان ما در واقع رازی رو اینجا به ما بزنن و اون این که همه چیز صدای خدا توش هست. اینجوری نیستش که خدا یک روز زبون مخصوصی داشته باشه. منتها موسیقی از نظر بزرگان ما بیشتر نکه باشه کلام نیست، بهتر میتونه صدای خدا رو متوجه کنه. به خودی نیست که چنگ و نی و اینا درست شدن. اونا در واقع بهترین حامل پیام وحی هست. یعنی میتونن یه رازهای رو به گوش شما بخونن. اگر شما یک توانایی ها و ظرفیت های ویژه روحی داشته باشید از طریق اونا به خیلی چیزا راه پیدا میکنید. مولانا کسی بود که رسما موسیقی و سماع رو وارد عبادت کرد. البته پیش از اون هم کسانی مثل ابوسعید ابوالخیر و اینها بودن که اون گفت ما در نماز ما وقتی که به موسیقی میشنیم و سماع میکنیم و رقص میکنیم پیام میشنیم، الهام میگیریم. اصلا مثل این که عرصه و دروازه پیامبری به روی ما باز میشود که قدر خودمون ما نوای خداوند رو میشنیم. این که اینقدر به نی مشتاق بود و من گفت بشت رو از نی چون شکایت میکند و خدای حفایت میکند، این نی در واقع مجازن نمیده، حقیقتا با خودش پیغام های رو میاد. من میخوام این رو به شما عرض کنم، یعنی در واقع یه مقداری پیامبری رو معنا بکنم برای شما. با اون که پیامبران یه توانایی پیدا میکردن که همین منظره های عادی رو میدیدن، همین صداهای متعارف رو میشنیدن. اینا برای اونا یه پیام های دیگری داشت، یه معنی های دیگری بودن. مثل اینکه یه کوده هایی بود در این عالم که بر اونها گشوده میشد، رازهایی بود که فاش میشد و از طریق اونا حالشون میشد که این عالم، یعنی در باطن این عالم چه میدن. این که ما میگیم خداوند متکلمه، خب متکلم بودن خدا مجازیست دیگه. خداوند که واقعا حرف نمیزنه، زبان نداره، دهان نداره. معنیش این است که این طرف که شخصی به نام پیامبر باشه یه چیزایی میشنوه، یه چیزایی رو میگیره، بعد اینو نسبت میده، میگه گویی که خدا با من حرف میزنه. ولی خداوند هیچ زبان سخن نمیگیره، متکلم بودن اون یک وصف مجازیست شبیه هر وصف دیگری که ما با خداوند نسبت میدیم. اون اوصاف انسانی که جنبه مجازی پیدا میکنه وقتی که به خدا میرسه. متکلم بودن هم همین است، یعنی این طرف میبینه، این طرف میشنود، بعد این رو اسناد میدهد، نسبت میدهد به یک طرف دیگری و او رو متکلم میخواد. اما این طرف چگونه میبیند، این طرف چگونه میشنود، ما بیشتر از این نمیدانیم. درست شبیه یک شاعر در اینکه بهتر بفهمیم که پیامبر بر اون چه میگذرد، بهتره که از شاعرها بپرسیم که وقتی که شعر میگن بر اونها چه میگذرد. همطور که گفتم خودشون هم متوجه نیستن که دارن چه کار میکنن. بعدن وقتی که از اون حالت بیرون میان و به سراورده خودشون نگاه میکنن تازه میفهمن که چه اتفاقی افتاده است، چه فرزندی زاده شده است و چه موجود تازهی متولد شده. در مورد پیامبران هم همه همین طور هست. لذا یه قدرت استثنائیست برای دیدن و خواندن و کشف کردن رمزهایی که احتمالاً برای دیگران نیست. شما دیدید از خود شعر یه شاعر کسی چیزی رو میگیره، نکته ای رو بیرون میکشه که کسی دیگر رو نکته رو نمیگیره و بیرون نمیکشه، در حالی که در مقابل هر دوتا هست. به قول مولانا گفتش که یار با تو، غار با تو در سرور، مهر بر چشم است و بر گوش است چه سود. نقل میکنه مولانا، میگه که پادشاهی لیلا رو صدا زد، خبر و آوازه عشق مجنون به گوشش رسیده. خب میدونی لیلا چه تحفه‌ایه که اینقدر مجنون مجنون رو گوش بدید، دیوانه رو گوش بده. لیلا رفت میشه جناب پادشاه و پادشاه بهش نه خیلی هم به هر حال همچین افسونگر و دلربا نیست اونچنان که حکایت ها و شایعه ها میگه. گفت لیلا را خلیفه کان طوری کز تو شد مجنون پریشان و قوی از دگر خوبان، تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. یار با تو، غار با تو در سرور، مهر بر چشم است و بر گوش است چه سود. میگه یک کسی مثل مجنون زیبایی لیلا میبینه. حافظ هم میگه، میگه شبی مجنون به لیلا گفت که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد. گفت خیلی ها ممکنه از تو خوششون بیاد. بله، خدا را محتسب، ما را به فریاد و دفن نیبخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کی بشرد حالت اگر اجنون نخواهد شد. شبی مجنون به لیلا گفت که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد. این درست واقعه. گفت از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. یعنی گفت مجنون یه چیزی رو تو لیلا میدونه که دیگران نمیدونه. تو چه چیزی رو میبینه تو لیلا؟ مگه ما همه رو چشم نداریم؟ مگه همه رو گوش نداریم؟ مگه لیلا چشه؟ از کجا اومده؟ مثلا از آسمونا اومده، از بهشت اومده، از عرش اومده؟ چی دیدیه که یه مرتبه یه مجنونی چنان مجذوب او میشه، چنان مسحور او میشه؟ اینا حقیقی است؟ اینا مجازی نیست؟ شوخی نیست؟ به قول جای دیگه یه مولوی، چون اینا نکتای اصلی مولوی است، در واقع همینا رو میخواد بیان کنه. ما چی کاره این دنیا؟ ما چی میگیم تو این دنیا؟ ما مجنون کدوم لیلا شدیم؟ توجه بوده همینجوری میخواد توضیح بده دیگه. ولی نمیخواد ادعا آقای خیلی گذاف تو کنه و بگه ما صاحب یک دریای علوم و معارفیم. نه، میگه ما هم مجنون یک لیلای شدیم. اینم شبیهش، درست شبیه مثالایی که قرآن میذاره. میگه قیامت عجیب و غریب نشه، رو میدید بهار که میشه دوباره این گیاهانی که مرده بودن و خفته بودن و در زمستان خزان نبودن دوباره سر برمیاد. یه چیزی شبیه این اتفاق میفته، ولی اون که اینقدر افترکته که ما که بیشتر از این نمیدونیم. مولانا هم میخواد همین رو بگه. میگه وقتی که به مجنون میگفتن چرا تو اینقدر عاشق لیلا شدی، میگفت ببین، گفت لیلا کوزه است و غصن می خدایم میدهد از جام وی. تو ببینیم این لیلا در بطن یه جام، من شراب حسن رو از این جام می نوشم، ولی شماها خدمت شما را سرکه داد از کوزش، شما از این جام سرکه می خورید. ترش تلخ، اصلا به تو مزه نمی کنه و عاشق لیلا هم نمی شید. اما به من همون لیلایی که برای شما سرکه است برای من اثر دارد. توجه فرمودید؟ و این خیلی سخن مهمیست، اینو فراموش نکنید. اینی که اینقدر مولوی و دیگران بر این تکیه می کنند که یار با تو، غار با تو در سرور، مهر بر چشم است و بر گوش است چه سود. وقتی که تو نمی بینی و نمی شنوی، اون موقع چه فایده؟ به همین دلیل هم هست که یه غزل فوق العاده عالی داره مولوی راجع به عارفان. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خویش. در تو فرعون منی از مصر تن، بیرون کنی حالیا در خود ببینی موسی و هارون خویش. ماهی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خویش. بعد از این ما را مبین چونید رو از چون در گذر، چون ز چونی دم زرد آن کس که شد بین چون نکیش. خب و بعد میگه باده غمگین نمیستان ما ز می خوشدلتری رو به محبوسان غمده ساقیا. ما خودمون از شراب شرابتریم، از شراب مستتریم. ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. این تعبیرات رو کی میکنه؟ کسی که دیده و چشیده و تجربه کرده. بلا از زبان یک کسی که چنین تجربه ها رو نداشته چنین الفاظی هم بیرون نمیاد، نمیتونه با شما این تجربه رو در من بگذاره. پس ببینید اولین نقطه این است، این که میگه عارفان روشن مشاهد نیست از بیرون خویش، ما شادیمون در خودمونه، محفل انسمون و مجلس عشرتمون در درون خودمونه، باده ما خود ما هستیم. ما بیچون کاری نداریم، با بیچونی کار داریم. و این بیچونی همون بود که گفتم صورتهایی در کار نیست که ما تماشاشون بکنیم، بانیهایی نیست که ما بشتریم، اونا همون چونی هست. چون ز چون میدم زرد آن کس که شد بیچونه میشه. بعد از این ما را من او چون میدو از چون در بودم. از این حرفان ندم با ما، نگو خودت چطوری، من خودم ورای چون و پور هستم و همچنین اون چه که دریافت میکنم. همه مسئله متحول شدن این وجود آدمی است. درست همین اون تحولی که در مجنون پیدا شد و او عاشق لیلا شد، لازم نیست اونی که بیرون عوض بشه، اینی که این طرفه باید عوض بشه. و این اصلی ترین سخنیست که عارفان ما داشتن با ما. مولوی یکی از بهترین مسائلش میگه حالا در عالم اخلاق، میگوید که اگه شما کسی هستی که همش با دیگران دعوت میشه، بدون این دیگران دیگرانی این نبود چرا دیگران قبلن و به من بد میکنن، خودتی با خودت داری تو دعوایی هستی، تو اشکال و کشمکش و تعارض در درمیتی و اگر چیزه دیدی داده تو اینقدر با دیگران درگی بشه. حالا اگر ریشه همین چیزا از درونه، در قصه وحی و عرفان هم همینطور. خب من داستان پیامبران رو فیل جمله گفتم برای حالا ما تو بگیم که در رتبه مادون پیامبران دو طایفه قرار دارن، یکی عارفان هم یکی شاهران. در شعرهای نظامی هست میگوید که پیش و پسی بس صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. میگه در حضور خداوند مردان هم صف هستن، صف اول پیامبران بودن، صف پشت سر اونا کیا بودن؟ شعرا بودن. حالا اون اونجا یه ذره کندورتی کرد، بالاخره اسم عرفا رو نیاورد، مگر اینکه بگیم که خب عارفان هم خیلی هاشون شاعر بودن که همینطور هم هست واقعا. چون حقیقتا شعر زبان عرفان، شعر برای یکی از دوستان رو گفتم این بود، اصلا برای گفتن ناگفتنی هاست. اینایی که شعر میگن و همین حرفای عادی رو میزنن اینا شعر نمیگن، اینا مهر میگن. شعر واقعی گفتن ناگفتنی هاست. اون چی که به زبان محمول یا متعارف نمیتوان گفت ادم با شعر میگن. شما این حافظ رو هیچ وقت نمیتونید تبدیلش کنید به زبان متعارف. و همین دلیل هم ترجمه که میکنید میگه همه چیزش از بین میره. مثل یه بادکنک تمام بادش خالی میشه. مثل یه موجود زنده که روح از بدنش میره بیرون. یه بدن مرده جنازه اونجا میره. برای اینکه این شعریت یه چیزی است نهفته است. فقط یه موضوعیت مصنوعی نیست. حالا به هر حال پس شعرا آمد و پیش انبیا. پس از پیامبران عرفا قرار میگیرن. ببینید مولوی هیچ تعارفی نداشته، میگه به ما هم وحی میشه. مطلب ما برای اینکه مردم گریبان ما رو نگیرن اسم وحی رو نمیدیم، نمیدیم به ما وحی میشه. توجه میکنید میگوید که از پی روحوش عامه صوفیان وحی دل خوانند اون را در بیان، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله و عدم بسرد. ابتدا میگوید که یعنی از اینجا شروع میکنیم، یه ببینیم خدا گفته به زنبوران وحی میشه، زمان که گفته در قرآن بله اون به نور وحی حق عزوجل کرد عالم را و از شم و اثر. وقتی که به زنبور وحش داد و زنبور تولید اصل کرد، اینی که کرمناست، یعنی آدمی که خدا گفته که مکرم است، بالا میرد، وحشش از زنبور دیکم تر کنند، به زنبور وحش میشه، به آدمی نشه، همه زنبور ها بهشون وحش میشه، ولی آدم ها فقط یک تکوتی که توشون وحش میشه، نه به همه وحش میشه، نه را دوم است و نه رمون است و نه خواب وحی حق و الله ها علم به سوا. اصلا وحی خداست، هیچ تعارف هم نداره. اما از پی روحوش عامل برای این کلتور مردم رو به پوشانم میگن وحی دل، یه اسم دیگه روش گذاشتن، ولی وحی دیگه تعارف نداره. و این بزرگان هم با گوش باطنشون چیزهایی رو میشنون، با چشم باطنشون چیزهایی رو میبینن و مشارکت در تجربه نبوی متابعت از پیامبران. ببینید چند تا مقاله ما معمولا تحلیمان به ما اینجوری گفتن که پیروی از پیغمبر یعنی پیروی از عوامر و نواهی. اگر گفته کنم کار حرام است نکنید، ما هم نکنیم. اگر گفته حلال است یا واجب است، وقت ما انجام میدیم. ببینید این کمترین حد پیروی از پیغمبر. یه عارف اصلا به این مقدار راضی نمیشه، به هیچ وقت. اون غزل خیلی لطیفی که مولوی دارن میگوید که ملولان همه رفتن در خانه ببندی، در آن جمع ملولان همه قوم بخندی، به معراج برآیی تو از آن رسول، روح ما ببوسی تو بر بام بلندی. میدونی حرف یعنی چی؟ میگه شما که پیرو پیامبری در امت پیغمبر، شما من به معراج برید. پیغمبر که رفت معراج معنیش اینه که فقط من یکی درجم برم و خدا فقط این نعمت رو به من اعطا کرد. این کار کرد که به شما میگه کاریست که همه میکنن و همه باید باید پیروی از پیامبر، یعنی از باب و مواجید او هم واجد شدن، تجربه های او هم مجدداً تکرار کردن، در تجربه های اون شرکت دستن. فقط این نیست که دستورات رو شما عمل کنید، یعنی پیامبر رو فقط به منزله یک ارباب نگیرید که ایستاده رو میگه بکن نکن، به منزله یه معلم بگیرید که رفته رفته خودتون اینقدر بالا بکشید تا به حد علم اون معلم برسید، به منزله شاعر بدونید که فقط شعرش رو نخونه لذت ببرید، کم کم شعر گفتن و تجربه شعری هم یاد بگیرید، خودتون هم یه نیمچه شاعر بشید. پیام پیامبری اینه. پیام پیامبری نیستش که فقط مصرف کننده باشید، فقط حرفشنو باشید. ما میگیم شما اطاعت کنید و اجرا کنید. این مهمه، این کف اطاعت است. این برای افرادی است که کم بهره ترین آدمیان هم از میان پیروان پیامبر. عارفان می‌کوشیدن بیشترین بهره رو ببرن، می‌گفتن به شریعت عمل می‌کنید اما از طریق طریقت پا به وادی حقیقت هم می‌گذارید. پا به وادی حقیقت نهادن یعنی همون تجربه های پیامبران رو تکرار کردن و گام در همون وادی زدن که اونها می‌زدن و همون بواطنی رو دیدن که اونها می‌دیدن و در همون افق‌های سیر کردن که اونها سیر میکردن، همون لذتهای جانی رو بردن که اونها میبردن. این چنین است که آدمی شریک الازواق پیامبران میشه. این معنای دقیق فکری از پیامبران است. به معراج برآییم چو از آن رسولی، رخ ماه ببوسیم چو بر بام بلندی. این غزل رو یک غزل لطیفتر از این مولوی داره که همین پیام داره، همین سخن رو در اوجا هم میگه. اگرچه شرط نهادیم و امتحان کردیم، به شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم، اگرچه بام بلند است آسمان نبوریم، چه غم خوریم ز بلندی که نردبان کردیم. اصلا کلمه معراج نردبان دیگه. اگرچه بام بلند است آسمان نبوریم، چه غم خوریم ز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. این حرف از قول کی میگه؟ قول پیامبران میگه. میگه ما اومدیم خودمون معراج رفتیم، یه نردبونم گذاشتیم شما برید معراج. اینطوری نیست که وقتی که ما به عرش رسیدیم لگد بزنیم نردبون رو بندازیم بگیم خودمون اونجا انتظار طلب میشیم. مرحوم اقبال لاهوری یه جمله بسیار عالی داره در این کتاب باستانی فکر دینی در اسلام. اگر شما میخواید فرق بعض عرفا رو با پیامبران بدانید، که حالا من میخوام بیان کنم، از عبدالقدوس بانیهی نقل میکنم. یه عبدالقدوس بانیهی گفت که پیامبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشت. این هر خیلی حرف مهم و عالی و اون خود عادت عبدالقدوس بانیهی به نقل مرحوم اقبال لاهوری، پیغمبر معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشت. همین سخن رو سعدی در همون ابیات خیلی زیبای خودش داره، میگه که صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بگسست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. یه روزی دیدم که یه عابدی زاهدی از خانقاه اومد مدرسه و گفتم چرا خوش به خانقاه کردی، چرا از اون حلقه جدا شدی و به عالمان پیوستی، تا کنون روز عابدان بود. گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفت آن گلیم خیش به درون برد بمون، این سعی می کند که بگیرد قریب. گفت تفاوتش این، اون یکی این گفت دارم برمیشم خودم را بکشم، این گلیم دیگری را دست بگیرم. گفت آن گلیم خیش به درون برد بمون، این سعی می کند که بگیرد قریب. حالا میرسیم به تفاوت پیامبران عارف. درسته که تو تجربه الهامی مشارکت هایی دارن و در واقع عارفان نیمچه پیامبرانی هستن، شاهد صحت نبوت هم یعنی میگن شدنیست، امکانش رو به ما میگن. مولوی توی شعر خودش واقعا باب الهام رو باز میکنه، ما نشون به اینجوری الهام میشه، اینجوری یک کسی میتونی افقای دیگه رو ببینه، صدای دیگه رو بشنوه و اینجوری تحمیل بده با این حلاوت، با این حرارت که بتونه برای قرنها زنده بمانه و به دیگران هم روح ببخشه و حیات ببخشه. ولی یه چند تا ولی مهم داره اینجا. یه من حالا به اختصار برم صحبت کنم. اولش همون که بکنم پیامبران میشن دارن، رسالت دارن، معمولیت دارن. فقط این نیست که خودشون رو از دیگری و خودشون از آبیرون میکشن، دیگران رو هم دست قریقه ها رو هم میگیرن، منجی قریقان میگن ناجی قریق، ناجی میدونی کلمه درست نیست، منجی یعنی نجات دهنده، ناجی یعنی نجات یابنده، میگن فلانی ناجی ماست، ناجی ما معنی نداره، ناجی لازم، منجی متعدی، منجی دیگران. فقط گلیم خودشون از آب گرم باشه که عارفان معمولا همش خودشون هست، ادعای موقت نهد، رسالت نهد، اصلا معمولیتی به فقده اونها و بخشان اونها نیست، لذا دینی هم نمیدارن، خودشون صاحب یک تجربه باید هست. درست میسا حافظ ببینید شما مثل مولوی ببینید، اینا نه دیانتی رو بردن، نه کسی رو به چیزی خاصی دعوت کردن، نه مغازه ای باز کردن کنید. و حالا بودن البته صوفیانی که فرقه ای تشکیل دادن و اوردری و اینا، اما اونا هم در حد این نبوده که ادعای رسالت و پیامبری بکنن. سورس آف اسپریچوالیتی بودن مثل پیامبران، ولی سورس آف آیدنتیتی نبودن. پیامبران منبع معنویت بودن، منبع هویت هم بودن، مثلا درست مثل پیامبر اسلامی و هویت تازه در این عالم خلق. و از همه مهمتر پیامبران انتقاد می‌کردن. یه چیزیست که ما تقریبا فراموش کردیم، عالم ادیان هر پیامبری به یه معنا منتقد دین گذشته خود و پیروان ادیان دیگر رو دعوت می‌کرد اینکه اونو ترک کنید و بیاد سراغ دین من، نگید این دین آبا و اجدادی من بوده و لذا بر همون باقی می‌مونم. به خودتون جرأت بدید، شجاعت بدید، سخن نو بشنوید و وارد میدان نو بشید. مثلا اینجوری بود دیگه، وقتی پیامبر اسلام بلندترین بانگی که بر سر مشرکان عرب و مسیحیان و یهودیان میکشید خیلی از این بود، میگفت اینا میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمهتدون، ما پدرانمون رو بر همین طریقه یافته ایم، ما هم دنبال اونایم. اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا و لا یسمعون، حتی اگر پدرانشون عقلم نداشتن بازم میخوان پیروی کنن. یعنی خودتون بیاندیشید، خودتون داوری کنید و تصمیم بگیرید. یعنی چی؟ که این طریقه آباد و اجدادی ما بود. خب این ندای پیامبر، پیامبران بزرگترین ناقدان زمانه خودشون بودن، بزرگترین دلیران زمانه خودشون بودن و در می افتادن با سنت های زمانه، با آداب و عادات زمانه، آداب فکری و عادات فکری و عادات عملی، همه اینا رو و زیر و رو می کردن. یک رسالت بزرگ می داشتن و چنان که گفتم با شجاعتی که برخواسته از یقین اونها بود، که اون یقین هم برخواسته از همون تجربه وحیانی بود، با همه دشواری ها در می افتادن و مقاومت می کردن و هزینه های بزرگی هم می پرداختن. عارفان هم در این کارا نمی کردن. عارفان به دنیای خودشون خوش بودن و مثل این بود که باغچه خودشون رو مقدر بین می زدن به اصطلاح، در پی این که یه بوستان، یه باغ بزرگی فراهم بیاورند و دیگران رو هم وارد اون باغ بکنن نبودن. توجه می کنین خب شاید معمولیت هم نداشتن، چنین رسالت هم اصلا دیر واضح نمی بردن، ولی وحی نبوی این تفاوت رو با وحی عارفان داشته بسیار فراهم کرد. هر دوی اینها لبریز از یک تجربه متعالی می شدن، ولی یکیشون با یقین و معمولیت همراه بود و دیگری با این معمولیت همراه نبود. و بعد پیامبران پایه های رو می نهادن، حلال و حرام یا رو بردن، اخلاقیات رو بردن، مبنای مشروعیتی رو فراهم می آوردن که عارفان معمولا این کارها رو نمی کردن و از اونها پذیرفته نبود و برآمدنی نبود. مجموع اینا میتونه به شما اجمالا نشان بدهد که چه رابطه ای هست میان پیامبران و عارفان، چه اشتراکاتی و چه اختلافاتی، و اینکه برای اینکه شما به جهان پیامبران نزدیک بشید میتونید به جهان عارفان نزدیک بشید. برای اینکه به جهان عارفان میخواد نزدیک بشید به جهان شاعران نزدیک بشید. از این طریق یه بومی از اون عالم میاد و وقتی که بو بردید ممکنه به دنبال اون بوی عطر روان بشید. مولوی مثال خیلی خوبی داره، میگه همچو صیادی پی اشتار شد، رام آهو دید و بر آثار شد. صیادی رفت به دنبال شکار آهو، اولین کاری که میکنه چی میکنه؟ این جای پای آهو رو در بیابان میبینه، از روی اونا میره جلو. این مقداری که میره جلو اون موقع عطر ناف آهو در صحرا پیچیده است، اونو میشکنه. دیگه حاجتی به آثار پای آهو نداره، همچون صیادی به اشکار شد، رام آهو دید و بر آثار شد، چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو در خور. بعد از اون دیگه عطر به جای اون اثر پا میشه، اون بو رو میشه، دنبال بو رو هم میگیره که این عطر از کجا میاد. کم کم که میره جلو دیگه خود آهو رو میگیره، دیگه به اون عطر هم احتیاج داره دیگه. حالا رؤیت، حس دیدن به جای حس شامه میشه، دیگه میتونه جلوتر بره و خود آهو رو در آغوش بگیره. این واقعی است. خداوند شاعران رو نمونه کوچه که پیامبران در این عالم هست، نمونه کوچه که عارفان، و عارفان رو نمونه کوچه که پیامبران، شاعران حقیقی و اصیل، نه شاعران بنده، و عارفان حقیقی نه مغازه‌دار و مشتری‌باز و مریدباز. شما از این طریق میتونید بوی نبوت رو بشنوید، بوی نبوت، رائحه نبوت رو بشنوید. از غزالی کتاب مهمی داره به نام ارمان به زمن نظران، در این کتاب شرح احوال روحی خودش میکنه، از کجا به کجا آمده، بسیار کتاب مهم. در اون کنید نقطه خیلی خوبی رو بیان میکنه که دوست دارم شما هم بشنوید. میگوید که درسته، میگن ما پیامبران رو از روی معجزه میشناسیم و اگر معجزه کردن بمیریم که اینا ادعاشون صادقه. میگه اینا هم به جای خوردن من یه حرف دیگه به شما میشناسم، آدم از روی همجنسی میتونه دیگری رو بشناسه، اون نشانه ها همه فرعی. یه شما وقتی یک ریاضیدان رو خوب بسید بشترسید که خودتون ریاضیدان باشید، یه شاعر رو خوب میتونید درد کنید که خودتون شاعر بسید آلم شعر بحره بشته باشید. اینه که دیگران تعریف میکنن اون رو میشه شواهد بیرونی، یه ریاضیدان رو یه ریاضیدان میشناسن. این واقعا حرف خیلی درستی و اون میگه که یه پیامبر رو هم کسی که تجربه های پیامبرانه داشته کسی خوب میشناسه که خودش تجربه های پیامبرانه داشته باشه. این بهترین راه هست برای ورود به اون عالم. اون عالم هم به هر حال یک دریچه هایی به روی ما فلجونه باز در پیامبران رفتن، ولی نیمه پیامبران همچنان هستن. یعنی این باب وحی و الهام همچنان باز هست، دریافت کنندگان همه جا هستن، نردبان به سوی آسمان همیشه افراخته است و بابش گشاده است و همه کس میتواند به معراج برود. مهم این است که همت کند و بخواهد و این قدم ها رو یکی بعد از دیگری بردارد و راه رو طی کند، پرده هایی که پس از دیگری بدرد تا نهایتا به مقصودی و مقصدی که خدا برای او مقدر و مقرر کرده است برسد. من حقیقتاً برای شما آرزوی چنان تجربه‌هایی رو دارم و به شما عرض می‌کنم که عمری که آدمی می‌گذرونه 70 سال 80 سال 90 سال و هر چی که عمر می‌کنه و خداوند به شما عمر طولانی بدهد، اگر یه چیز ماندگاری توش باشه که آدمی رو خوش بکنه همین تجربه است. بقیه همه فراتجربه است. مولوی وقتی که مصنوی رو آغاز کرد در همون ابیات آغازین مصنوی می‌شد و تو روزها گر رفت اون رو باک نیست، تو به من ای اون که چون تو پاک نیست. مولوی از همین تجربه خودش پرداره میگه اون گذشت بگذر چیش پایی نمیم قمی نمیم میگه اولش در قم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اینو میگه ولی میگه باز نه، روزها گر رفت اون رو باک نیست، تو به من ایوان که چون تو باک نیست. یک چیزی اگر بماند برای آدمی، اون چیز بهای همه عمر آدمی خواهد. همه چیزهای دیگه فناپذیرند، زوال پذیرند و از میان خواهند رفت. من برای شما باقی ماندن اون چیز ماندنی رو آرزو میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله.
تجربه
شما چطوری تقسیم بندی می‌کنید؟ چرا
که
گفتید
تجربه
اینها
بالاتر از تجربه
رفاهی باشه؟ خب اگه محصولاتش اینجوریه، ببینید من البته تفاوتاش رو درست کردم براتون. تجربه انبیا در سطح بالاتر است، ولی که معمولا وقتی بعد همیشه عرفا در ذیل انبیا هستند. شما مولوی رو می‌بینید، مولوی در احوالش نوشتن که وقتی که صدای اذان بلند شد و نام پیامبر اسلام به میان میومد که مشهده از جان خودش بلند شد و گفت نام از دمان آقا عبد ای جان ما رو بشن بکن. داروخ هم نمیده واقعا میگفت جان ما رو او روشن بکن، این چراغ رو او از بکن بکن، ما در زیر نور اون چراغ که راه رو بکن بکن میکنیم پیشیم. این یک روز در این معلم های ظاهری به اندره باطن هم معلمانی دارند و دستگیری های از آدمیان می کنند. عارفان معمولا در شعاع چراغ یکی از این بزرگان و عمدتا پیامبران حرکت می کردند و از شعاع این همه عارف و راهب مسیحی می کنند. اینا همه شون خودشون رو رامدار عیسی می کنند. البته باب ولایت برای به این معنای معنوی که می گن همیشه بازه و عارفان هم در خانه یکی از اینها رو می زنند. اون تا مراتب داره، یعنی ممکنه که یک نفری که نفر سومه به نفر دوم مراجعه کنه و نفر دوم رو به اولی مراجعه کنه. لازم نیست که همون مستقیما با اون عالی ترین مرتبه دست بیابن. میتونم از مراتب موزون و متوسط هم رده دارم.
شما وقت رو فقط یک رو میدونید، یعنی وحی که به زنبور میشه یا به پیامبر یا یک عارف از یک نوع فقط درجهش فرق میکنه؟
حالا دیگه برای اینکه وحی در حال یک واژه است که در همه موارد به کار میشه و معناش این هستش که چیزی دچار تحول ساختاری و شخصیت میشه. حالا خواه زنبور باشه، مولانا میگه به که مردشم هم وحی کنه، دقیقا همون تعبیر رو از قرآن گرفته. مولانا میگه به مردشم این تعبیرشم میتند، یعنی که به وحی شده، خودش که با علم خودش و آگاهی و تجربه خودش این کار رو نمی کنه. یک ساختمانی رو در اون وضعیت نهادن که اون تأثیر رو و اون آثار رو داره. خوش ما میگه باری و انسان چون عالی‌ترین قوه‌ای که داره قوه درواک است، وحی که به اون میرسه اون رو زیر و رو میکنه و زیر تأثیر قرار میده. ولا معنای من مقرد یکسان، یعنی مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی نیست.
میتونه چیز که بین پیامبر و یه عارف وحی وجود داشته باشه ولی از نوع متفاوتی.
آخه این نوع اگر نظر متفاوتی باشه که دیگه نشه کلمه وحی رو به کار برد، دیگه نباید وحی رو به کار برد. اما اگر ما وحی رو به کار میبریم، دلالت داره و اشارت داره به این که نوعای نوع مشترکی رو، یه جنس مشترکی رو در نظر برد.
ممنون از صحبت‌های زیادتون. استفاده تاریخی داشت من دارم این که من توی این داستان متوجه نشدم که کجای این برداشت شما به مزاق افرادی که نامبرین اول خوش نیامده، که اون در حقیقت برداشت های پاسخ های منفی رو شده. چون اینجور که من متوجه شدم درسته که این تجربه ممکن مشترک باشه نحوش برای پیامبران و برای عارفان، ولی همونجور که شما هم طبقه بندی کردیم لزوماً یکسان نیست در بیدن، چون همراهش میشن میار و همراهش چیزهای دیگه اضافه میشه. این من تضاد اینه میبینم با در حقیقت چیز با آموخته های قبلی ممکنه نحوه بیان جدیدی باشه و متوجه نمیشم که چرا اون پاسخ های منفی رو ایجاد کرد.
بله، هر که شود که برای که حالا اون رو شما دریافتید باید به خود اون موضوعی که موضوعی مراجعه کنید. من البته نه خوب آقا هم من همه اونا اینجا تکرار نکردم و در مقام این ندیدم که بازیتون کنم به کاری که اونا کاری از نفت رو نگفتن که در اونجا نگفتن، اما الان خدمت شما هم میکنم اونی که در واقع بیشتر براش گفت اون مخالفان رو و ناخدان رو توضیح من رو در باب سخن گفتن خداوند و اینکه خدا سخن نمیده و پیامبر سخنی نمیشنود و پیامبر در مقام گرفتن وحی و ابلاغ وحی فاعلیت داره، یعنی پسیو نیست بلکه اکتیوه، خودش هم نقشی رو در میان بازی میکنه. شاید بکنم بگم اون گره و اون دزدگاه کار دقیقا اینجا بود که ادعای من این بود که پیامبرم نقشی دارد در وحی و اینطور نیست که مثل یک لوح خالی باشه یا مثل یک لوله‌ای باشه که مثلا صدا از اون برش میاد و از اون سو بیرون میره، بلکه خود او هم اینجا مثل یک کارخونه پروسس میکنه، درست هم که یه زنبور پروسس میکنه، یعنی زنبور که عسل رو نمیخوره از بیرون، یک چیزایی رو میخوره اما عسل پس میده و اعتبارا معنای ده درست همینه. من هم همین بود که پیامبر که وجودش با وجود خدا آمیخته است یا آمیخته شاید تعبیر خوبی نباشه، نه یکی هم همه این موجودات با خدا هم یکی هم در واقع و اعتبارا با آقای سبحانی نوشتن که متافیزیک من، متافیزیک وصال، متافیزیک شما، متافیزیک فراق شما نیستیم که خدا را از بندگانش جدا میدونیم و بعد یه واسطه این وسط میذاره که عبارت است از جبرئیل و این بعد از خدا بگیره و بدین و تحویل بده. گفتم والا من چنین تصوری ندارم، این رو نمیتونم بپذیرم که این ارتباط اینطوری است. خدا خودش اونقدر نزدیک است که بنده خودش به حاجتی به واسطه نداره که یکی دیگه برو به پیغمبری رو بزن. خب خودش میتونه بگه برای در همون کار رو کرده چه معنا داره؟ گفتم باید جبرئیل چه رو اینا همه زبان دینیه در اینجا فراتون میکنه اینا وقتی که میگیم دین دین زبان دیگه با خودش میاده یعنی مطالب رو یه جوری میگه که در مردم عادی هم قابل فهم باشه و اینجا خب خیلی ها معتقدن که جبرئیل مثل یه پرندهی که مثلا آمد میشه پیام داشته اینا ببینید اینا همه آنالوژیکاله اینا همه متافوریکاله همه سیمبولیکه و اصلا نباید اینا رو به معنای لیترال رو به تحکل لفظی کلمه گرفت حالا اگه های اون نقطه اینجا بود اعتبارا یا در مشکل مولوی هم نوشتم ای اولیا به هر را از حق گداشت مرده اگر زن نمیداری بر اولیا چه باشد اولیا به حق اصلا جدا نیستن و کسان مثل خود مولوی معتقدن جبرئیل هم عقل خیلی فرمید برحال قصه ما بیشتر قصه این واسطه بود من حرفم این بود که پیامبر چنان نزدیک به خدا بودی که همه واسطه ها رو در نظر بود و حاجتی به واسطه در اونجا نیست مستقیما کلام رو میگه بعدم کلامی در کار نبوده برای اینکه خدا هر چیزی میزنه ما وقتی دین خدا متکلمه این تعبیر مجازی است نه حقیقی شبیه هر صفت دیگری ما وقتی میگیم خدا رحیمه اونم مجازی چون رحم به معنای انسانی کلمه عاطفه رحم در خدا وجود نداره ما هممون میگیم خدا که تحول احوال نمیپذیره به تغییر حالت پیدا نمیکنه در حالی که رحم یک عاطفه انسانی است که تحول احوال میپذیره مولوی از عارفی نقل میکنه که میگه چند تا بچه داشت ما همشون مردن و این هیچ طورش نمیشد تو من با شما آدم نیستی شما پدر نیستی شما چرا نه گریه میکنی نه محضور میشی گفت من اینقدر به خدا نزدیک شدم که این حالت رو بده که هیچ چیزی تغییر نمیکنه حالا این خوبه یا بده شما هر چیزی که بخواد قضاوت کنید ولی واقعش اینه دیگه خدا اگر بنا بودش که ناراحت بشه از این همه بنده هاش که میمردن تو زلزله و تو سیل و تو سونامی و تو فراخ ناراحت نمیشه که اگر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد همه این دنیا از بین بره خدا هیچ طورش نمیشه یعنی آنتروپومورفیزم نداریم خدا یه انسان بزرگ نیست و همین از اون جایی که دیگه خداشناسی از حد عامیانش بیرون میره یعنی باید دیگه تصور و درک دیگری بعد
اگر متوجه شده باشم بیستن بر اساس این چیزی که میفرمایید چیزی به عنوان کلام الله وجود نداره کما اینکه
دقیقاً مجازی بود
مشابه اینکه شعر حافظ هست که حافظ شعر حافظ بیان کننده حالت حافظه قرآن هم بیان کلام پیامبره که بیان کننده حالت نبویش
و بیان افکار پیامبره احوال پیامبره اتفاقاً مولانا میگه که هست قرآن حاله های انبیا ماهیان پاک بحر کبیره بله تو هم داره ما در قرآن زیر و بم میبینیم فراز رشید میبینیم یه جایی فساحتش بالاتره یه جایی فساحتش کمتره اینو خود گذشتگان گفتن خود علما گفتن و اصلا این که قرآن معجزه است معجزه است چون از پیغمبر آمده این کلمات رو اگر مثلا ارسطو و افلاطون گفتن خیلی معجزه نبود و این به همین دلیل هم هست که توی قرآن هست که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله اگر شما شک دارید که این قرآن الهیه برید از یک کسی مثل محمد همین حرفا رو بیارید یعنی اون وقتی که میگه معجزه میشه چون از او انتظار نیست او اینقدر تحول شخصیتش پیدا شده که این حرفا گنده گذر نمیشه و الا اگر این حرفا رو یک کس دیگری میزد که مثلا درس خونده بود چون همه تعبیر قرآن هست که این امیه این پیامبر از یه آدم تحصیل نکرده یه امی مثل او این سخنان فوق العاده در خارق العاده است و واقعا هم همین و الا اگر یک کسی دیگری ما مثلا وقتی که میگیم حافظ و حال میگیم حافظ متفاوت با دیگران نه به لحاظ تحصیلاتش و اینا خب آدم و عالم و درس خونده زمان حافظ خیلی بیشتر و بالاتر از اون بودن ولی نشون میده که این آدم این تحول دیگری پیدا کرده بود برای کلمات از اون خیلی فوق العاده در حالی که واضح حافظ کسی است که قبل از اون سعدی بوده، مولوی بوده، انوری بوده، خاقانی بوده، تازه اون مکتب اینا نشسته بوده، همه کتابا رو خونده بوده. با همین انوار سخن حافظ کار کرده است. پیامبر اسلام چیزی رو هم نخونده.
هیچ کدوم رو هم ندیده، توی فضای نبود که اصلا این حرفا باشه، این فرهنگ این چنینی وجود داشته باشه، سوار هم نداشت کتاب بکنه، حتی براتب میرم نخونه. به این معنا این کتاب از اون معجزه است، خارق العاده است به زبان عادی خود ما، و واقعا چیز عجیب مثل یه گلی در یه کبیری که ناگهان بروید. این درسته به این معنا و واقع شده است که این که میگم پیامبر فاعلیت داشت، نقش داشت، نقش اساسی داشت در قرآن شدن قرآن، معناش همین میگه و فقط هم شخصیت اون هم بود. من در اون مقاله بحث کردم نوشتم که اولا پیامبر به تدریج پیامبرتر میشد، درست مثل هر تجربه دیگری، درست مثل یه شاعری که با شعر گفتن بیشتر شاعرتر میشه، یک عالمی که با علم ورزی و حل مسئله بیشتر عالمتر میشه، مجردتر میشه. همین کارم بود و اینطورم شد. در یکی تجربه درونی اون چند تجربه های بیرونی اون خود بلاخره این همه در خود کرد با دیگران، همه اینا بر قنای تجربه او افزود و او رو بدل کرد به یه انسان بسیار ماهرتر، حکیمتر، پخته‌تر، مجردتر و پیامبرتر. اینا بود که و شبیه اینها و اندکی پیش تو گفتم قمه دل ترسیدم که بلازرده شدیم در من سخن بسیار است، این چیزایی هم بالاتر از این ها بود و خب بعد نمیدن بعد شدن بلندتر بلندتر به خواهد
بیدیم با زیادیدانی که زیادیدان باز برگردیم به همون داستان موسی و شبان که خود بودم فرموده، موسی میشه پیغمبر، شبان میشه عارف. از یه طرفی وقتی که اینا عمل از حالا به تعالی میرسن باید تکسر کم شد و وحدت میرسن که تکسر کم میشه باید زد و خود کم شد. این موسی اومده دیگه شبان رو به تکلیم
میکنه. نه شبان عارف نیست، نه شبان بعدم عارف میشه، یعنی بعد از این که موسی رو به تاب میکنه راهش یکی از حکمت‌های این داستان شبان یه شوری، یه عشق خامی در دل بودن و با یه زبان عامیانه هم داره با خدای خودش مناجات میکنه و ارتباط میکنه. اونم که از درست موسی غیرت متکلمانه او این رو تحمل نمیکنه، بعد نمیکنه و بعد اون بانگ میزنه که این سخنان کفرآلوده و او هم به تعبیر مولوی زبانش بسته میشه، جانش هم میسوزه و سر نهادن در بیابان رو بسته. اون کار که از حق میشه نورد بر میگرده و میره و اون شبان رو پیدا میکنه و به اون میگه که خدا میشه نیم پیدا میکنه و گفته که برو هر چی دلت میخواد بگو. و اینجا شبان در بازوکی که به مسامیده اینه بوده حاضیانه برزدی حسبم بگش گنبدی کرد و دگردون در گذشت محرم ناسوت ما را بود با آفرین بر دست و بر بازود با. اینجاست که اون شبان عارف میشه، میگه من در اثر اون تلنگر بلکه اون تازیانه اون عتاب تو تازیانه زدی اسب من جهش کرد، تازیانه بر زدی اسبم بگشت گنبدی کرد و دگردون در گذشت رفت رفت بالا بالا آفرین بر دست و بر بازو که اون تازیانه رو به من زدی، او خیر من شد، مایه سعادت من شد و لاهوت و ناسوت حالا با هم دیگه همسایه شد. لاهوت این عالم الهی، ناسوت این عالم بشری، محرم ناسوت ما لاهوت با آفرین بر دست و بر بازو با. از اینجا بود که یک در واقع کتاب موسی هم به نفع او بود، عبس نبود، بی‌حاصل نبود، گرچه که خدا می درسی به موسی داد گفت زبان نگاه نکن به روان نگاه کن، ولی همینم به کار شبان آمد، یعنی زبانش رو هم تصدیق کرد، تجربهش رو هم از خامی و گفتگی رساند و این در اثر خدمتی بود که اون پیامبر بود. یکی از مهمترین خدماتی که پیامبران می کنند تصدیق تجربه خام عارفان است. یک نکته خیلی مهم نیست در اینجا ببینید تجربه مثل متن میمونه، احتیاج به تفسیر داره. بودیستا رو شما میدانید دیگه، بودیستا رو خدا ندارن دیگه. من در کارلن اینجا بودم صحبت میکردم، از این که باقا شدم هست که مسئله یکی رو تازه انسان هاشون خدایی در کار میشه. یکی از که صحبت انگلیسی به نام آرت استیس که کتاب خیلی داره داره به فلسفه و عرفان، اونجا یک جمله داره من خیلی میپسندم، میگه که بودیست ها نه اینکه خدا نداشته باشن، تجربه خدا ندارن، تئوری دارن، تئوری خدا ندارن، تجربه خدا دارن، تئوری خدا ندارن. درست میگه مثل چی میمونه؟ مثل آدم عادی یا بچه‌ای که به یه زبان حرف میزنه اما گرامر نمیدونه، در این حال گرامر رو کار میبره، بالاخره درست حرف میزنه، آدم میفهمه داره چی میگه. این چنین نیستش که همه بعد از اینکه گرامر بیاموزن حرف بزنن، اتفاقا همه ما اصلا وقتی یاد گرفتیم که هیچ کلاس دستور زبانی هم ندیده بودیم، بعدن به ما گفتن این فاعل اون مفعول این مسند اون مستقبل که چنین چنان. ببینید این خیلی مطلب مهم است. خیلی وقتا بودی شما یه چیزی رو داری خودت نمیدونی چی داری. یکی از کارهای مهمی که پیغمبران کردن این هستش که به آدم ها، به شبانها که ماها باشیم گفتن شما بدونین چی داریم، اونی که داریم اینه، اسمش اینه، شناخت درست ازش داشته باشیم. فرده فرمونه مثل فیض کاشانی غزلی داره شعر خود که گفتن به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتن که نیک بنگر شاید رسیده باشیم، گفت شاید هم رسید و هنوز نمیدونی، یکی باید حالیت کنه که رسید. خیلی مهمی مطلب، خیلی چیز را سادم کنی داره و نمیدونه داره، داره و نمیدونه چیه که داره. توی فلسفه علم هم گفتیده میدونیم دیگه کامسکون و اینا ایمن هم اینو میدن حرفشون این بود کنن از داشتی به آفر بشن از ایرونی و مثال خیلیتون به کامسکون میدیم که قرنها و قرنها بشر با این اکسیژن تنفس کرد و نمیدونست اکسیژن چی، چوب و می سوزند و هیزوها را آتش می زد و نمی دونست تئوری احتراق چیه. احتراق رو داشت اما تئوری احتراق رو نداشت. درست بودی که خیلی این اتفاق ها می افته، نکنید هرچی را آدم داره می دونه که چیه تو داره، یکی دیگه گاهی برحالش کنه که چی داره، تو دست چیه، تو جان چیه. یکی از نقش های مهم به پیامبران این بود که چون تجربه های عارفان هم می گفتن همیشه بوده، نه با پیامبران شروع شده و نه با اونا ختم شده، این در آسمان که همیشه بازه. اما مهم این بود که پیامبران به ما بگن این چیه، اسمشو بگن، ماهیتشو بگن، در و شناخت درست از اون رو به ما بدن. و اون موسی با شبان همین کار کرد و بعد شبان از اون تشکر کرد، گفت آفرین بر دست و بر بازه، آزلامه برزدی اسفن بگشت، قرمدی کرد و بگردون برگذشت، محرم ناسوت ما را روز کن، آفرین بر دست و بر بازود کن. اجازه میدید که خط کنیم همین داشته.